بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث مضاربه توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره بنابراین شد که بعد از تمامیت کتاب خمس ما انشاءالله کتاب المضاربه رو شروع کنیم، به دو علت. یکی برای اینکه مسائل زیادی ندارد و کمتر از کتاب‌های دیگر بحث داره و نیاز به بحث داره، و یکی هم این که امروزه مخصوصا در کشور ما در رابطه با این بانک‌ها نوعاً مسئله مضاربه مطرحه، به طوری که در آیین نامه هاشون اصلا عنوان مضاربه رو مطرح می کنند. خب این اقتضا می کند که اکثرا که ارتباط با این بانک ها دارند از خصوصیات مضاربه آگاه باشند. گرچه بعضی از بانک ها مثل بانک مسکن روی عنوان جعاله با مبنایی که خودشون دارن تکیه می کنن، ولی این بانک های معمولی مخصوصا مثلا بانک ملی، اینها عنوان مضاربه رو مطرح می کنند به عنوان یک عقد اسلامی و به عنوان اینکه این پولی که می گیرن یا مثلا وامی که می دهن به عنوان مضاربه مطرحه. خب خصوصیات مضاربه لازم است برای ما انشاءالله روشن بشود. حالا قبل از این که ولو چند سطر از عبارت ایشون رو بخوانیم، یه دو سه نکته ای رو عرض میکنم بعد وارد بحث می شویم. خب ما با علم به این که رفقای بحث امروز خیلی کم هستند و روی بعضی از قواعد می بایست که تقریبا درس ها تعطیل باشه تا اونها حضور پیدا بکنن، ولی از باب اینکه حوزه تعطیلات زیادی در سال داره و به طوری که من عرض کردم حتی یک ثلث از سال هم تحصیل درش واقع نمی شود، اون وقت تدریس و عدم تدریس امثال من هم یک منشئیتی داره برای توجه و عدم توجه دیگران، به طوری که اگر ما مسامحه بکنیم در شروع کردن، دیگران کاملاً از این مسامحه سوء استفاده می کنن و تزلزل درشون پیدا می شود. لذا من با اینکه نه حالم خیلی مساعده با تدریسه و نه جهات دیگر و علاوه تدریس نکردن هم برای کار اصلی و عمده من که تألیف اون کتاب مخصوصه نقش مهمی نداره، بلکه اگر تدریس نکنم بیشتر موفق به اون کار بودم، کما اینکه در این 30-40 روز گذشته شاید در حدود 60-70 صفحه توانستیم از فقه بنویسیم. اما خب وظیفه در مقابل حوزه و در مقابل دیگران اقتضا می کند که مسئله تدریس رو برایش اهمیت قائل بشویم، به لحاظ اینکه این حوزه انشاءالله باید بماند. ماها و امثال ماها آفتاب لب بامیم و بالاخره دیر یا زود رفتنی هستیم، اما حوزه باید محفوظ بمانه. این تنها پایگاهی است که فقه ائمه معصومین علیهم السلام درش بحث می شود و سربازان امام زمان درش تربیت می شوند. و عرض کردیم خیالم نکنید که حالا این جمعیت زیاده، نه نسبت به جمعیت اصلی دنیا و شیعه، این جمعیت شاید عرض می شود که هیچ کافی نباشه، هرچی بیشتر بشوند و زیادتر بشوند تازه وظیفه سنگینتر می شود و مسئولیت بیشتر می شود. انسان خیال نکنه که مثلا اگر 35,000 نفر یا 40,000 نفر در حوزه قم مجتمعن چه فایده ای داره این جمعیت زیاد. این جمعیت باید دنیای اسلام و شیعه رو اداره بکنه و برای اداره اونها این جمعیت بسیار کمه، نه اینکه زیاد باشه. حالا به هر نه بخواهد حوزه در سایر جاها اقامه کنه، بخواد در خود قوم مشغول درس و بحث باشه، میخواد امام جمعه بشود، میخواد مبلغ و اهل تبلیغ بشود، میخواد اهل تألیف و تصنیف باشه، در هر رشته‌ای که ذوقی داشته باشه و تخصصی داشته باشه و در اون رشته هم کار بکنه، تنها کفایت نمی کند. خلاصه یک وقت شیطان انسان رو گول نزنه که این افراد زیاد به چه درد می خورند و اینها یک موجودات بیفایده هستند. نه، اینها موجودات کاملا دارای فایده هستند، مشروط به اینکه بر طبق مسئولیتشون رفتار بکنن. و عرض کردم هر کسی که در هر قسمتی ذوقی داره و زحمتی کشیده در اون رابطه فعالیت داشته باشد و روی هم رفته در رابطه با اسلام نقش مهمی داره و باید برای این نقشش اهمیت و ارزش قائل باشه. و اگر بخواهد تعطیلات حوزه این نحو باشه و به این طوری که استشمام میشه و بلکه بالاتر، روز به روز بر تعطیلاتم افزوده می شود. کم کم خدای نکرده کار به جایی نرسه که ما یک موجوداتی باشیم که جز صورتی از ما بیشتر باقی نیست و در باطن محتوایی نداریم، سرمایه علمی نداریم. انشاءالله چنین وضعی برای ما پیش نیاید. ما دلمون میخواد که هرچه بیشتر بر محتوای خودمون بیفزاییم تا بتوانیم از محتوای بیشتر به نفع اسلام بیشتر کار بکنیم، فعالیت بکنیم، انجام وظیفه بکنیم. انشاءالله اجرمون هم پیش خداوند تبارک و تعالی محفوظه. پس من با توجه به اینکه امروز می دانستم خیلی از رفقا نیستند، ولی گفتم که نکنه این تعطیلات ما عرض می شود سرایت بکنه و در دیگران هم ایجاد تزلزل و سستی بکند و کم کم هی تعطیلات ادامه پیدا بکنه و حتی از این یک ثلث سال هم که ما عرض کردیم خدای نکرده کمتر بشه. اون وقت روزی است که دیگه باید انسان کاملا متأثر بشه. ان شاء الله چنین روزی تحقق پیدا نمی کند. پس بالاخره علت این که ما این بحث مضاربه رو شروع کردیم و می کنیم ان شاء الله یکی برای این است که در زمان ما این محل ابتلاء و یکی هم این که حالا مباحثش نسبت به کتاب خمس و مخصوصا کتاب الحج مباحث کمتری داره. شاید بشه در یک زمان کوتاهی انسان همه مباحثش رو انشاءالله مطرح بکنه. مضاربه که به تعبیر ایشون و دیگران کلمه قراز هم بهش گفته می شود، مضاربه و قراز. منتها میگن مضاربه لغت اهل عراق و قراز لغت اهل حجاز، معنا یکیه، مقصود یکیه، لکن حجازی ها ازش تعبیر به قراز میکنن و عراقی ها ازش تعبیر به مضاربه میکنن. این اختلاف دو عنوان روی اختلاف دو لغتی است که بین حجاز و عراق اختلاف احیانا وجود داره. این یک نکته. نکته دیگر این که ظاهر این است که خب در خیلی از عقود و ایقاعات اسلام جنبه تأسیسی نداشته، بلکه جنبه امضایی داشته. منتها حالا در امضایش گاهی بعضی از قیود و شرایط رو اضافه کرده و گاهی هم بعضی از قیود و شرایط رو حذف کرده، ولی اساسش مربوط به اسلام نیست. اسلام تأسیس نکرده، اسلام امضا کرده. مثل کلمه بیع و عنوان بیع، عنوان بیع عنوانی نیست که از مخترعات اسلام باشه. عنوان بیع قبلا هم تحقق داشته، در بین عقلا هم بوده، اسلام هم پذیرفته به نام احل الله البیع، منتها یک قیود و شرایطی در متعاقدین یا در صیغه عقد یا در خصوصیات مبیع یا ثمن اضافه کرده، و اما اصل عنوان و اصل مطلب این چیزی نیست که تأسیس اسلام باشد. در شرایع قبلی و حتی در عقلایی که معتقد به هیچ شریعتی نیستند، این مسئله بیع بوده. و همینطور در واقع مثلا نکاح، خب کلمه نکاح و عنوان نکاح این از مخترعات اسلام نیست. اسلام نکاح رو همون طوری که بوده امضا کرده، عرض کردیم با اینکه در بعضی از خصوصیاتش از نظر سلب یا ایجاب اسلام دخالت کرده، و الا اصل نکاح یه مسئله‌ای بوده که هم در شرایع سابقه بوده و بلکه در ملت‌هایی که معتقد به هیچ شریعتی نبودند این نکاح تحقق داشته. در بعضی از روایات هم هست که لکل قوم نکاحون، برای هر جمعیتی یک نکاح خاصی هست با خصوصیاتی که پیش خودشون مطرحه. اما ظاهر این است که مسئله مضاربه یه مسئله است که اسلام این مسئله رو عنوان کرده و در حقیقت تشریعش تأسیسیه، نه اینکه تشریعش امضایی باشه. این یه چیزی است که شارع مقدس خودش جعل کرده، و اتفاقا از اون جعلهایی است که دلالت بر علو مقام اسلام و اهتمام اسلام به مسائل اقتصادی میدهد. کما اینکه مثل اینکه من یک روزی عرض کردم خدمتتون، اسلام ملاحظه کرده که بعضی از افراد دارای یک ثروت‌های کلانی هستند، اما کسب و تجارت از عهده اینها خارجه، حالا رو حساب تنبلی که دارن یا رو حساب خصوصیات دیگری که برای اونها هست، اینا اهل تجارت نیستن، اما دارای یک امکانات مالی و چه بسا یک امکانات مالی زیادی هستند. از طرف دیگر افرادی هستند که قدرت تجارت و کسب و کار دارن، مخصوصا حالا در اون زمان که اگر کسی تاجر بود معمولا میبایست مسافرت ها بکنه برای به دست آوردن جنس، و علت این که بهش هم مضاربه میگویند چون در مضاربه یعنی در تجارت در زمان سابق عنوان ضرب فی الارض مطرح بوده. در آیه شریفه که درباره صلات مسافر مطرح شده، خداوند تبارک و تعالی و اذا ضربتم فی الارض تعبیر می فرماید. ضرب فی الارض به معنای مسافرت و تجارت هم در اون زمانها نوعا مستلزم مسافرت بوده. مثلا یک جنسی در یک محلی بسیار فراوان بوده، یه تاجر قومی پا می شده می رفته اون محل، یه مقدار از اون جنس می خریده، می آورده قوم به یک مبلغ بیشتری می فروخته و هاکذا. مثلا عرض می شود که زعفران خراسان، نمیدونم خرمای فلانجا، انگور فلانجا، خربوزه فلانجا. خلاصه تجارت ها نوعا مستلزم یک نوع مسافرت و ضرب فی الارض بوده که عرض کردم خداوند هم از مسافرت تعبیر به ضرب فی الارض می فرماید. لذا کلمه مضاربه رو اینجا اهل عرض می شود که عراق مطرح می کنند روی همین عنوان استلزام تجارت برای مسافرت. و اما قراض، قراض که لغت اهل حجازه، قراض از همین مقراضی است که ما تعبیر میکنیم. مقراض یعنی آلت قطع کردن، آلت بریدن. قراض معناش این است که این صاحب پول و سرمایه یه مقدار کم یا زیادی از مال خودش رو جدا می کند و می دهد به این شخص تاجر، برای اینکه این با این پول تجارت بکنه و ربحی هم که بعد پیدا می شود روی اون کسری که بین خودشون معینه و خودشون قرار داد روی اون کسر میبندن، نصف رب یا ثلث رب یا ربع رب مثلا عرض میشود که تحقق پیدا میکنه. و از اون طرف عامل هم کلمه قراض دربارش ثابته، برای اینکه عامل هم مدتی از وقت خودش رو کنه میبره و میچینه و صرف میکند در تجارت برای این عامل. در حقیقت مدتی از وقت خودش رو صرف تجارت برای این صاحب پول و صاحب سرمایه میکنه، در حقیقت میبره این وقت رو برای این کار. پس عنوان مضاربه که تو ذهن انسان میاد که به چه مناسبت کلمه مضاربه مطرحه، این ظاهرن به عنوان همینه که در اون زمانها تجارتها نوعا متوقف بر مسافرتها بوده. یک تاجر از یک شهری میرفته به شهر دیگری که اون جنس مخصوص زیادی درش بوده، یک مقدار می خریده می آورده تو شهر خودش به یک قیمت بیشتری او رو می فروخته. و طبیعی هم هست که هر شهری دارای یک محصول معینی هست، دارای یک وضع معینی هست. مثلا سوهان قم، خب سوهان قم چیزیست که اختصاص به قم داره، در سایر شهرها مثلا پیدا نمی شود. این سبکی کلمه مضاربه مطرحه. منتها یک نکته ای در اینجا هست و اون نکته این است که هم مضاربه و هم قراض هر دو مصدر باب مفاعله هستند. به مصدر باب مفاعله هم مفاعل است و هم فعال، هم قراز مصدر باب مفاعله است، هم مضاربه مصدر باب مفاعله. اون وقت در قراز عنوان مفاعله ای که همون عنوان معروف طرفینی هست، خب خیلی روشنه. عرض کردیم که صاحب پول از سرمایه خودش، از مال خودش، از امکانات خودش یک مقداری رو جدا میکنه و در اختیار عامل میگذاره که عامل با این تجارت بکنه و ربح هم روی اون قراردادی که بینشون منعقد میشود تقسیم بشه. از اون طرف عامل که همون تاجرم هست، اونم مقداری از وقت خودش رو صرف میکنه و جدا میکنه و تخصیص میده برای تجارت برای این مالک. پس هر دو یک عنوان قرض و قطعی درشون تحقق داره، منتها او قطع یک قسمتی از اموالشه و این قطع و جدا کردن مقداری از وقت خودش هست. این وقتش رو در اختیار او گذاشته، او مالش رو در اختیار این گذاشته، لذا هر دو عنوان قرازی درشون تحقق داره. باب مفاعلش هیچ مشکلی درش تحقق نداره. اما اگر ما مضاربه رو پیش آوردیم، خب درسته که مضاربه اون نحوی که عرض کردیم از باب ضرب فی الارض و مسافرت برای تجارت، اما خب این مسافرت برای تجارت و این ضرب فی الارض، این دیگه عامل و صاحب پول که هر دو درش شریک نیستن. عامل ضرب فی الارض داره، صاحب پول که ضرب فی الارض نداره. او تو خانه خودش نشسته، فقط یه امکانات مالی رو در اختیار عامل گذاشته، و الا ضرب فی الارض این مربوط به عامله، دیگه مربوط به صاحب پول و صاحب سرمایه نیست. خب اگر اینطور شد، پس چرا ما مصدر باب مفاعله رو بیاریم تو کار و بگیم مضاربه؟ مضاربه معناش این است که هر دو این عنوان براشون تحقق پیدا بکنه. اینجا چه باید گفت برای توجیه این مطلب؟ یک توجیهی که برای این گفته شده و انسان میتواند بگوید این است که بگیم این حرفی که در باب مصدر مفاعله زده شده که باید تقوم صدوری به شخصین داشته باشد، نه ما این حرف رو قبول نداریم از اول، ولو اینکه حالا از موقعی که صرف میخوندیم تو ذهن ما کردن و شاید در ذهن ما هم استقرار پیدا کرده، ولی این حرف اساس ما روشنی نداره. کی گفته این حرف رو که در باب مفاعله باید تقوم صدوری به شخصین داشته باشه؟ بلکه شاید یک شاهد قرآنی هم بر خلاف این مطلب وجود داشته باشد. شاهد قرآنی بر خلاف این مطلب، و اون آیه شریف است که می‌فرماید یخادعون الله و رسوله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. که خب این دو نکته درش هست، یکی این که اولا میگه یخادعون الله در حالی که خدعه اختصاص به اینها داره، به کفار و منافقین و مشرکین داره، و الا در رابطه با خداوند که نیست این معنا که بگیم یخادعون. این چون مصدر باب مفاعل است، این تقوم صدوری هم به اینها هم خدای نکرده به خدا، اونم مخصوصا اگر بگیم که تقدم و تأخری هم درش لحاظ نشده که کسی خدای نکرده این احتمال رو بده که خدعه ابتداعا از طرف خداوند تبارک و تعالی واقع شده باشه. این یک نکته. ما یخدعون الا انفسهم، اینجا دیگه کلمه مخادعه نیست، همون یخادعون الله رو ازش تعبیر میکنه به ما یخدعون الا انفسهم، به عربی شود ثلاثی مجرد که هیچ دلالت بر طرفین به اون معنا نداره. پس یک توجیه در این رابطه این است که ما بگوییم که در باب مفاعله این معنایی که در ذهن ما از موقعی که صرف می‌خواندیم متمرکز شده که باید تقوم صدوری به شخصین داشته باشه، نه، در باب مفاعله این معنا هیچ اعتبار نداره و این آیه قرآنی رو هم شاهد بر این معنا بگیریم. یا اینجوری توجیه کنیم یا یک توجیه دیگری که از کلام مرحوم سید در عروه استفاده می شود اینجوری بگیم که این عامل و تاجری که ضرب فل ارز می کند و مسافرت برای تجارت می کنه، این مسافرت برای تجارت یک سبب درش مطرحه، یک مباشر درش مطرحه. مباشر این سفر خب عامل همین تاجره که از قم پا شده، فرض کنید رفته اصفهان برای اینکه یه جنسی رو خریداری بکنه، مباشر این عامل این تاجره. اما چی سبب شده برای اینکه این ضرب فل ارز داشته باشه؟ چی سبب شده برای اینکه این تجارت به این نحو بکند؟ صاحب پول، اگر صاحب پول پول رو در اختیار این قرار نمیداد، این به هیچ وجه در مقام ضرب فل ارز بر نمی آمد. لذا چون مالک و صاحب سرمایه عنوان سببیت داره و خود تاجر و عامل عنوان مباشریت داره، می توانیم بگیم این ضرب فل ارز به هر دو استناد داره، هم به تاجر استناد داره لانه مباشرون لذالک، هم به صاحب پول استناد داره لانه سار سببا لذالک، و اگر پول این نبود و این قرار داده عقد مضارب نبود، این شخص به هیچ عنوان اصلا به اصفهان سفر نمی کرد. از کلام مرحوم سید در عروه این توجیه دوم استفاده می شود. پس در نتیجه ما چه عنوان مضاربه بگیم و چه عنوان قراض بگیم، در قراض که حفظ اون معنای مفاعلی که در ذهن ماست محفوظه، اما در باب مضاربه یا باید انکار بکنیم اعتبار اون معنا رو، یا باید بگیم به همین مقدارم کفایت میکند که یکیشون به عنوان سبب باشه و یکیشون به عنوان مباشر. حالا این بعضی از خصوصیاتی که در این رابطه عرض کردیم تا فردا انشاءالله.